تبادل اندیشه های اقتصادی راه رهبر، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه رحیاف از این لحظه همراه ما باشید تا ساعت 22. در سالهای اخیر شرکت‌های دانش بنیان به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد نوآوری محور تبدیل شده. بنگاه‌هایی که سرمایه اصلی اونها نه منابع طبیعی بلکه دانش، فناوری و نیروی انسانی متخصص هست. این شرکت‌ها با تکیه بر ایده‌های نو، تجاری سازی، پژوهش‌ها و حمایت‌های هدفمند دولتی نقش مهمی در حل مسائل راهبردی کشور، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به خارج و خلق ارزش افزوده ایفا کردند. از سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های قانونی گرفته تا دستاوردهای فناورانه و اثرگذاری ملموس در زندگی روزمره مردم، شرکت‌های دانش بنیان امروز دیگر یک مفهوم صرفاً علمی نیستند، بلکه بازیگرانی مؤثر در اقتصاد، اشتغال و آینده توسعه کشور به شمار می‌روند. در این برنامه نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت به مسیر رشد این شرکت‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و نقشی که در شکل دهی به اقتصاد دانش محور ایفا می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری حلقه اتصال ایده به بازار و دانشگاه به صنعت هستند. زیست‌بوم‌هایی که با فراهم کردن زیرساخت، خدمات تخصصی، سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی مسیر تبدیل نوآوری به ثروت را هموار می‌کنند. در این بین پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از بزرگترین و اثرگذارترین پارک‌های علم و فناوری کشور نقش مهمی در شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش بنیان، توسعه فناوری‌های پیشرفته و تقویت اقتصاد نوآوری داشته و در ادامه اجازه بدید با معاون توسعه نوآوری این مجموعه همراه بشیم تا از تجربه‌ها، چالش‌ها و آینده پارک‌های علم و فناوری بیشتر بشنویم. آقای مجتبی جباری پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، خدمت شما سلام عرض می کنم. آقای جباری پور، خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مجتبی جباری پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس. آقای جباری پور، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای جباری پور، پارک های علم و فناوری چه تفاوتی با سایر نهادهای حمایتی حوزه نوآوری داره؟
بله، ببینید ما که اکوسیستم فناوری و نوآوری رو در نظر بگیریم، از این سمت خب این اکوسیستم دانشگاه‌ها فعال هستن، خب مسئولیت تولید دانش و علم رو دارن.
بله.
از یک سمت هم خب بخش صنعت رو داریم و صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رو. پارک‌های فناوری در حد فاصله بین دانشگاه و صنعت قرار می‌گیرن. یعنی قرار است پارک‌های فناوری ما حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش بنیان.
بله.
شرکت‌های دانش بنیان دو تا ویژگی توأمان دارن. از سمت دانشگاه کار آرندی و در واقع ویژگی کار تحت توسعه رو داره در واقع این شرکت‌ها انجام میدن. از سمت در واقع صنعت هم این شرکت‌ها قراره هیچ کار کسب و کاری انجام بدن، قرار سود و ضرر بکنن، قرار محصول تولید بکنن، قرار در واقع مشتری داشته باشن. آنچه این دوتا گفتمان بین دانشگاه و صنعت و شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور در پارک های فناوری در واقع دارن و دولت هم به خاطر همین موضوع، برای اینکه در واقع پارک ها محلی برای اتصال بین صنعت دانشگاه هست و برای اینکه نوآوری رو در کشور کمک بکنه و توسعه بده، از پارک ها و شرکت های دانش بنیان حمایت میکنن.
همینطوره. بله. آقای جباری پور، یه شرکت نوپا دقیقا از چه نقطه ای و چطور وارد چرخه حمایتی پارک میشه؟
ببینید، ما در پارک مثلا فناوری پردیس،
بله،
انواع شرکت های سوال شما معصوف به شرکت های نوپا هست، اما شرکت های خوب بزرگ و اصطلاحاً SME ها یا شرکت های کوچک و متوسط داره و شرکت های نوپا چه شما فرمودین.
بله.
شرکت های نوپا در بخش اصطلاحاً مرکز رشد ما مورد حمایت قرار میگیره. ما یه ساختاری داریم زیل پارک به اسم مرکز رشد در واقع نخبگان.
بله.
اونجا در واقع افرادی که صاحب طرح هستن، ایده هستن، ما فراخوان های میدیم هر چند ماه یک بار. این افراد میتونن طرح و ایده خودشونو ارائه بکنن، ما اونجا ارزیابی میکنیم، میبینیم چند صد تا ایده خب برای ما میاد و ما بعد از اینکه خب این ایده ها رو قربال کردیم، اینها رو ارزیابی میکنیم و در نهایت یک فرایندی داره که تو اون فرایند تعدادی از این ایده ها پذیرفته میشن و وارد چرخه مرکز رشد یا همون در واقع توسعه شرکت های نوپا میشن.
بله. بعد فعالیت پارک های علم و فناوری چه اثری بر اشتغال تخصصی و اقتصاد دانشمنیان داره؟
بله، ببینید، اشتغال پارک های فناوری تاثیرگذاری اصلیشون رو اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر. یعنی شما ببینید تو فضای صنعت،
بله،
بنگاه های بزرگ اقتصادی با خط تولید های خیلی در واقع بزرگی روبرو هستین که اونجا اصطلاحاً افرادی که با مثلا فرض کنین با حداقل تحصیلات هم میتونن راحت اونجا فعالیت بکنن و مشغول به کار بشن. اما شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری جایی هست که افراد دارای تحصیلات بالا و دارای مهارت های بالا در حوزه علم و فناوری معمولا مشغول به کار میشن و به همین خاطر هم خیلی استراتژیک در واقع کار شده پارک های فناوری. شرکت های دانش بنیان مهمترین منبعشون منابع انسانی دانشی، یعنی همین فارغ التحصیلان دانشگاه.
بله بله.
همین خاطر خب فوق العاده تاثیرگذار هست رو حوزه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان.
آقای جباری پور، مردم میتونن به طور ملموس اثر خروجی شرکت های مستقر در پارک پردیس رو در زندگی خودشون ببینن؟
بله حتما. ببینید ما خب، بله، پارک فناوری پردیس محصولات مختلف حوزه‌های مختلف در واقع فناوری شرکت‌ها کار می‌کنن.
بله.
به صورت ویژه بخش عمده‌ای از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری در حوزه سلامتی که خب با روزمره مردم سر و کار داره. مثلا من میتونم به صورت مثال بگم که ما بالای 30% از دستگاه‌های همودیالیز بیمارستان‌ها توسط یک شرکت‌های عضو پارک داره تولید میشه.
بله.
یه محصول های تک هست. یا یا حوزه پروبیوتیک هاش خب مردم بیشتر در واقع مصرف میکنن، هم از داروخانه ها هم در مواد غذایی. باز هم بالای 60-70% پروبیوتیک های کشور، اون در واقع بخش دانشی پروبیوتیک ها در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس در واقع مشغول هست. یا مثلا دستگاه ارزم به خدمت شما الکتروکوتر در حوزه جراحی های در واقع اتاق عمل در واقع به کار گرفته میشه، یا ونتیلاتورها که در ایام کرونا خیلی جشور بهش نیاز داشت. اینها همه نمونه هایی از محصولاتی هستن که در شرکت های فناور حوزه پارک الان به صورت عینی دارن تولید میشن. ما البته تو بخش های صنعتی و اینها هم خیلی محصول داریم، اما خب اونها کمتر ملموسه برای عامه مردم. اما حوزه سلامت، حوزه دارویی، مثلا قلم های تزریق انسولین، اینها در واقع افرادی که در واقع دیابتی هستن اینها استفاده میکنن. عامه مردم معمولا با این نوع محصولات سر و کار دارن و استفاده میکنن در زندگی روزمرهشون.
بعد برای تقویت نقش پارک ها، آقای جباری پور، چه انتظاری شما از دولت و سیاست گذاران دارید؟
ببینید الحمدلله خب تو سالهای اخیر، یعنی تو این میشه گفت یکی دو دهه اخیر، در واقع پارک‌های فناوری خیلی مورد توجه دولت قرار گرفته. خب پارک هم یک بخشی از اصطلاحا ما میگیم پارک در حد فاصله بین اون سند و دانشگاه گفتیم، یک طرفش هم به دولت در واقع وصل است. خود اون پارک فناوری پردیس یک بخشی از بدنه معاونت علمی فناوری اقتصاد دانشگاهان ریاست جمهوری است. ما از خب از سمت در واقع با حمایت مالی و بودجه‌ای که از سمت دولت میشیم و این منابع مالی هست که خب دولت داره تخصیص میده و ما سالانه از طریق این منابع مالی هست که اون شرکت‌های نوپا رو مورد حمایت قرار میده. خب یکی از خب چیزایی که وجود داره برای اینکه توسعه بدیم فعالیت‌های پارک‌ها رو و حمایت‌های مالی هست. هرچند که عرض میکنم ما در سالهای اخیر قوانین مختلفی در کشور تصویب شد که اینها زیرساخت‌های مناسبی در حوزه حمایت از پارک‌های فناوری ایجاد کرده، مثل قانون جهش دانش بنیان که سرمایه‌گذاری در پارک‌ها تشویق می‌کنه. اینها همه موضوعاتی هستن که از این مسیر و از این مکانیزم‌ها یا معافیت‌های مالیاتی که الان دولت داره شرکت‌های مستقر در پارک‌ها معاف از مالیات بر در واقع عمل کرده هستن و کارکنانی که فناوران 16 هستن در واقع دارای معافیت‌های مالیاتی هستن. اینا همه حمایت‌های دولتی هست از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان.
بله. اگه بخوایم یه توصیه‌ای داشته باشیم به استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا که قصد ورود به پارک‌ها رو دارن، توصیه‌تون چی هست آقای جباری پور؟
خواهش می‌کنم. ببینید مهمترین توصیه‌ای که میشه کرد اینه که افراد صاحب عرضم به خدمت شما که داره خلاقیت هستن، داره نوآوری هستن،
بله،
تمرکزشون رو بذارن رو حل مسائل جامعه، حل مسئله ای از مسائل جامعه. ما به عینه میبینیم شرکت هایی الان موفقن در پارک فناوری در مرکز رشد که تونستن مبتنی برای یک مسئله واقعی اومدن ایدهشون رو توسعه دادن، نه یک حالا مسئله که شاید خیلی ذهنی هست، ایده های این ارتباط مناسبی با جامعه و نیازهای جامعه نداره. معمولا اون استارتاپ ها و شرکت های نوپایی که تونستن یک مسئله درستی رو از جامعه، از نیاز سنت، از نیاز مردم شناسایی بکنن و اون مسئله رو با راهکارهای فناورانه و نوآورانه حل بکنن، اینها در حوزه در واقع کسب و کاری هم موفق میشن و میتونن از چسبوده خلق کنن و میتونن موفق باشن. این در واقع میشه گفت مهمترین نکته ایه که به نظر من باید استارتاپ ها و شرکت های نوپا بهش توجه بکنن.
از شاید ما چون رادیو اقتصاد هستیم علاقمند هستیم نقش شرکت‌های دانش بنیان رو در حل مشکلات اقتصادی کشور ارزیابی بکنیم. از اتحالی ارزیابیتون چی هست؟
ببینید پارک‌های فناوری، خب اقتصاد در واقع هدفش، ما تو اقتصاد به دنبال افزایش رفاه مردم و جامعه هستیم دیگه.
بله.
پارک های فناوری و شرکت های فناور از مسیر تکنولوژی و توسعه تکنولوژی و باعث بهبود شرایط زندگی مردم میشن. یعنی همین نمونه محصولاتی که من خدمت عرض کردم اینها رفاه جامعه رو افزایش میدن.
بله.
دو، یکی از اهداف اقتصاد بازم اشتغال در واقع افراد، از این اشتغال در جامعه هست. بازم پارک های فناوری تأثیرشون رو اشتغال جامعه و به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان که خیلی مسئله پیچیده ای هست و اگه ما نتونیم ظرفیت و امکان لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان فراهم کنیم، باعث خروج نخبگان از کشور میشه.
بله.
به اضافه این که خود این شرکت ها هم چون کاری کسب و کاری میکنن و درآمدزایی دارن، خب تأثیر مستقیم رو اقتصاد، رو صادرات، رو فروش در واقع در کشور دارن. من میتونم عرض بکنم که الان در واقع میزان درآمدی که همین سال 1403 شما خب یک سال قبل رو بر اساس ارزیابی ها اندازه‌گیری می‌کنیم، تقریبا نزدیک 100 همت فقط فروش محصولات دانشجویان عضو پارک، یعنی پارک بنای پردیس
بازه. بله.
یعنی کل حالا پارک‌های کشور و دانشجو خیلی عدد و بیشتر هم میشه و این خودش هم بازم تأثیر داره رو جی دی پی و در واقع اقتصاد کشور.
بله. حالا من این سوال رو هم خدمتتون مطرح بکنم، در جهت کاهش شکاف دیجیتالی هم اطلاعاتی و هم ارتباطی کشورمون با کشورهای منطقه و جهان چگونه هست که میتونه این محصولات رو هم معرفی بکنه هم میتونه از اونها اطلاعات بیشتری بگیره؟
من دقیقا حالا متوجه سوال شما نشدم، اما در واقع اون پلتفرم هاش مد نظر شما اون پلتفرم هایی
بله.
من این پلتفرم ها خب زیر ساختار لازم برای ارتباط بین استارتاپ ها هم در داخل کشور رو فراهم میکنن.
بله.
هم در واقع ارتباط این استارتاپ ها رو با خب کشورهای دیگه دنیا و اقتصاد دنیا دارن ایجاد میکنن.
بله.
مثلا یکی از در واقع نمونه های در واقع بازم شرکت هایی که در حوزه پارک ها فعالیت میکنن زیر ساختار پرداخت های الکترونیکیه.
بله.
در حوزه پرداخت الکترونیکی یا در حوزه رمزارزها فعالیت میکنن. اینها همه حوزه های در واقع اقتصاد دیجیتال هست که میتونن در واقع ظرفیت بزرگی هم در حوزه توسعه اقتصاد دانشمندان کشور داشته باشن.
بعد این به هر حال پارک ها نقشی در بازگشت نخبگان به کشور هم ایفا کردن؟
بله قطعا. ما در واقع یک برنامه هست در معاونت علمی برای بازگشت در واقع نخبگان.
بله.
که رفتن خب در دانشگاه های مخصوص معتبر خارجی درس خوندن، ما یه برنامه ای داریم که این افرادش بخوام برگردن به کشور خودشون، اونهایی که ایده داشته باشن بخوام در فضای کسب و کار دانشجویان فعالیت بکنن، یکی از مهمترین در واقع میزبان هاشون پارک های فناوری از جمله پارک فناوری پردیس به عنوان در واقع پایگاه برتر جذب نخبگان خارجیش، ما بیش از 60 نفر از این افراد رو در سالهای اخیر برگشتن در پارک فعالیتشون انجام دادن و خیلی هاشون الحمدلله موفق شدن.
بله. خیلی متشکرم آقای جباری پور.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. معاون محترم توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس که با ما همراه بودید، براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنون. منم همینطور.
خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر.
سلامت باشید. خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با برنامه رحیاف. نظرات سازنده شما با 30,036,37 به دست ما میرسه و ما هم تلاش میکنیم که مطالب ارزشمند شما رو در برنامه لحاظ بکنیم. امیدواریم شما هم بتونید کمک بکنید و این مشارکت رو داشته باشید که دستاوردهایی که ما در چندین سال انقلاب شکوهمند اسلامیمون به دست آوردیم امروز بتونیم اونها رو مرور بکنیم و به اون قله هایی که باید نزدیک بشیم اونها رو بررسی بکنیم و شما عزیزانی که شنونده ما هستید و علاقمند به توسعه و ترقی ایران اسلامی هستید در جریان این پیشرفت ها قرار بگیرید. خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 21 و 21 دقیقه از برنامه رهیافت. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای بهروز محبی نجم آبادی، سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری‌های دانش بنیان مجلس. آقای محبی نجم آبادی، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما های کوشکی و همکارانتون و همه ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی.
سپاسگزارم. بفرمایید مجلس تا چه حد تونسته زیرساخت های قانونی لازم برای رشد شرکت های دانش بنیان رو فراهم بکنه؟
بله، خوب مطلع هستید یکی از افتخارات مجلس 11
بله،
قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 31 اردیبهشت 1401.
بله.
این قانون با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، تقویت بخش‌های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله سرمایه‌گذاری، کار در زیرساخت‌ها، تولید محصولات دانش بنیان و کمک به شرکت‌های دانش بنیان در توسعه کسب و کارها، حمایت از نخبگان و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی به ویژه تشکیل شد. به نظر این قانون یک قانون استثنایی است و اخیراً جلسه‌ای که داشتیم با معاونت محترم علمی ریاست جمهوری، این عزیزان میگفتن وقتی ما در سایر کشورها مواردی رو که از این قانون مصوب شده مطرح میکنیم، خیلی از کشورها در واقع باورشون نمیشه که این میدانداری و این در واقع میدان دادن به در واقع شرکت های دانش بنیان تا این اندازه در کشور ما مورد توجه واقع بشه. به قول یکی از دوستان حوزه صندوق نوآوری میگفتن این 20 ماده ای که مجلس نوشته 19 تاش رانت ویژه است، رانت مثبت برای شرکت های دانش بنیانی است که بتوانند در کشور تحول ایجاد بکنن. خب میزان شرکت های دانش بنیان از اطلاعی میدونید 10221 فعلا شرکت دانش بنیان داریم ما که درآمد اینها در سال 1402 1147 همت، در سال 1403 1855 هزار میلیارد تومان یا همت.
بله.
و اینا 17500 کالا و خدمات تولید کردن. در سال 1403 ما 2.7 میلیارد دلار صادرات داشتیم، 533 هزار نفر اشتغال. بنابراین شرایط به گونه ایست که بعد از این قانون ما شاهد هستیم که یک در واقع جهش نسبت سال 402 به 403 حدود 60% ما رشد رو در واقع میبینیم. و اگر اجازه بدید من برای مثال ببینید، مثلا داروی تدوکس که برای سرطان معده و ریه و تومور هست، در همین شرکت های دانش بنیان با 10% قیمت خارجی در واقع تولید شد و حدود 120 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت. یا نمونه های مختلفی داریم در حوزه نفت فراوان، مثلا برای مثال سامانه تیار تولید و تزریق نیتروژن با خلوص بالا برای عملیات تو چاهای نفت و گاز به تنهایی 1.7 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرد.
بله.
این نشون میده که در واقع شرکت های دانش بنیان جایگاه ویژه و خاصی دارن برای کشوری مثل کشور ما که نیاز به تولید داره، مبتنی بر بهره‌وری، نیاز به تولیدی دارد که بتواند صادرات محور ارزآور باشه و لازمه اون توان رقابتی است و لازمه اون دانش بنیان بودنه. حالا این قوانین مشخصات ویژه و خاصی داره که بحث. اگر لازم هست خدمت عرض
خواهش میکنم بدم. عرض شود حضور شما آقای محبی، وقتی شما فرمودید 17500 کالا تولید میشه، ای کاش یه فرصتی بود مستوفا همه این موارد رو یک به یک بیان می‌کردیم تا مردم بدونن ما چه پیشرفتی در این حوزه داشتیم. 60 درصد رشد به زبان نمیتونه همینجوری گفته بشه، باید ببینیم چه تلاشایی پشتش هست. ارزیابی شما جناب محبی از اثر بخشی حمایت‌های فعلی دولت از این شرکت‌های دانش بنیان چی هست؟
ما در دولت جدید هم حقیقتاً خود من دارم اشتیاق ویژه رو می‌بینم. آقای دکتر افشین معاونت محترم علمی ریاست جمهوری با تلاش مضاعفی که داره انجام میده همه توانش رو به کار بسته، دائما از مجلس هم میخوان که توانمندی ها رو و حمایت از صندوق نوآوری رو و شکوفایی رو و صندوق های پژوهش و فناوری رو ویژه پیگیر هستند که میزان قابل توجهی رو وارد این عرصه بکنن و بتونن در واقع اقدامات بزرگی انجام بدن. از طرف دیگه اجرای این قانون، اگر دولت تن به اجرای این قانون بدهد که داده الحمدلله، خودش بسیار از مشکلات حل میکنه. وقتی اعتبار مالیاتی در واقع تحقیق و توسعه تا 100% اعتبار مالیاتی محاسبه میشه، وقتی اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا 30%، وقتی تولید بار اول با ترک تشریفات مناقصه انجام میشه و مهر 1403 تا الان 28 تا 179 میلیون دلار که در واقع ارزش این تر بوده، تولیدای بار اولی که ما بعد از خارج وارد میکنم. حالا جالبه که هر یک دلاری که ما اینجا تولید میکنیم 8 تا 15 دلار کاهش ارزبری داریم.
بله،
اینا اتفاقات بزرگی است که داره میفته و به نظرم اون بحث در واقع اجرای خود قانون، ما در این قانون اعتبار مالیات سرمایه گذاری داریم، تولید بار اول رو ویژه مورد توجه قرار دادیم، مجوز استقرار در اماکن مسکونی رو که سالها قبل خب شهرداری ها موافقت نمی کردن دیگه، اصلا در واقع این مراکز دانش بنیان و فناور لازم نیست حتما در یک مکان تجاری باشن.
بله.
یا پارک های علم و فناوری رو ما در کنار مناطق ویژه اقتصادی قرار دادیم، معافیت های مالیاتی، معافیت بیمه قراردادها، حمایت های گمرکی، تسهیلات نظام وظیفه، خدمات توانمندسازی، سرمایه گذاری مشترک بانک ها و صندوق نوآوری.
بله.
همه اینها زمینه ای فراهم کرده. من عملکرد دولت رو ویژه و خاص میبینم و باید تشکر ویژه بکنم به عنوان کسی که دارم میبینم تلاش های این عزیزان رو، حضورشون رو در شهرستان ها که دارن در واقع پیگیری میکنن که اتفاقات خوبی برای این کشور رقم بخوره و این میتواند تحول بنیادین برای ما ایجاد بکنه. این که سال 1403 تعداد اشتغال ما در این حوزه به 533,000 نفر رسیده، این پیام روشنی داره که اتفاقات بزرگی داره میفته. ما در 2-3 ماه اخیر قانون خوبی رو تصویب کردیم در مجلس برای بازگشت عزیزانی که در خارج از کشورن. به نظرم اگر اونها هم ببینن که حمایت‌های ویژه‌ای در اینجا هست و از این شرکت‌ها این حمایت‌های استثنایی میشه، زمینه مهاجرت معکوس هم فراهم خواهد شد.
اتفاقا من می‌خواستم جناب محبی بپرسم این حمایت‌ها آیا برای هدفمندتر شدنشون برنامه‌ای در دست هست یا نه؟ حالا شما خودتونم یه اشاره فرمودید، باز هم اگر نیاز هست بفرمایید.
من دوباره بفهم سوالتون رو.
برای اینکه این برنامه‌ها بیشتر هدفمند بشن.
بله.
در حمایت. بله،
ببینید یکی از مباحثی که امروز شما همین اتفاقاتی که در کشور و در خارج از کشور داره میفته شما واجه هستید با موجی از افرادی که در خارج از کشور تو شرایط سخت زندگی قرار